مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات 16291 تا 16377. دیدیم که فرعون اومد پیش حضرت موسی و گفت همه مزارعمون خشک شده، دچار قحطی شدیم، یک فرصتی به من بده، بذار من یواش یواش ایمان بیارم. موسی هم فهمید که فرعون داره کلک میزنه، ولی خدا بهش گفت اشکال نداره، مزرعه هاشون رو دوباره براشون پرمحصول کن. و موسی هم این کارو کرد و اونها به جای اینکه ایمان بیارن تا مشکلشون حل شد دوباره طغیان کردند. مولانا از این نکته استفاده کرد، گفت نفس مثل همین فرعون میمونه، نباید بهش رو بدی، وقتی نیازش رو برآورده بکنی طغیان میکنه، دیگه جلوشو نمیشه بگیری. برامون خیلی نکته های جالبی رو بیان کرد. و حالا ادامه جریان موسی. این سخن پایان ندارد موسیا، هین رها کن آن خران را در گیا. خداوند به حضرت موسی گفتش که ای موسی، این سخن که تمومی نداره، این نکات رو اگر بخوام برات بیشتر توضیح بدم باید تا ابد برات حرف بزنم، پس بیا و این سخن رو رها کن، بذار این خران، اونهایی که نفس امارشون افسارشون رو به دست گرفته، در این علفزار دنیا بچرن. خب حضرت موسی مزارعشون رو پرمحصول کرده بود دیگه، بهشون نعمات دنیوی داده بود، خدا هم میگه بذار اسیر همین نعمات دنیوی باشن. کسی که همه لذتاش محدود میشه به خورد و خوراک و لذات دنیوی، خب این خره، آدم نیستش که از نظر مولانا. تا همه زان خوش علف فربه شوند، هین که گرگانند ما را خشمند. بذار اینا انقدر توی این دنیا بچرن و پروار بشن تا اینکه ما گرگامون رو که دنبال دام فربه میگردن بفرستیم سراغشون. چرا یک چوپان گوسفندا رو فربه میکنه؟ به خاطر اینکه نهایتا سر این گوسفند رو ببره. خب ما هم که در این دنیای فربه و فربهتر بشیم، یه سری گرگا هستن که دنبال این آدمای فربه میگردن. خدا میگه که این گرگا پیش منن، گرگان خشمند، گرگان گرسنه و خشمگینی که دنبال حیوانات و دام فربه میگردند. ناله گرگان خود را موقنیم، این خران را طعمه ایشان کنیم. موقن یعنی کسی که یقین داره نسبت به چیزی. خداوند میگه که من به وضوح و با یقین زوزه این گرگ ها رو میشنوم. مردم حیوان صفت خرصفت شاید زوزه این گرگ ها رو نشنوند، ولی من که میشنوم، من که میدونم این گرگا در کمین اونها هستند و نهایتاً هم این انسان های خرسیرت خرصفت طعمه همین گرگ ها میشن. شما فرض کنید که این گرگ ها جهنم هستند و اون خران فربه گناهکاران. این خران را کیمیای خوشدمی از لب تو خواست کردن آدمی. یک کیمیای خوشدم، یک دم موسوی، یک نفس گرم موسوی لازمه تا مثل کیمیا این خران رو به آدم تبدیل بکنه، ولی حیف که اونا آدم شدنی نیستند. تو بسی کردی به دعوت لطف و جود، آن خران را طالع و روزی نبود. ای موسی، تو با نفس معجزه آسات خیلی تلاش کردی که این انسانهای خرصفت رو آموزش بدی، خیلی لطف و محبت بهشون کردی که اونها رو به راه حق دعوت بکنی، ولی این دعوت به راه حق یک نعمتی است که نصیب هر کس نمیشه. اینها قسمتشون نبود، طالعشون نبود، نصیبشون نبود که آدم بشن. این شانس بهشون رو کرد، ولی اونها به این شانس پشت کردند. پس فرو پوشان لحاف نعمتی، تا برتشان زود خواب غفلتی. بیا این نعمات دنیوی رو مثل یک لحاف بکش رو سرشون، بگو بخوابید، در این خواب غفلت فرو برید. طرف یه خونه آنچنانی داره، یه ماشین آنچنانی داره، نمیدونم، همه زندگی شده مادیات، این مثل یه لحافی است که کشیدن رو سرش و در خواب غفلت فرو بردنش. یه عده لیاقتشون در همین حد هستش، لیاقتشون این نیستش که هدایت الهی طالع و روزیشون بشه. تا چو بجهند از چنین خوابین رده، شمع مرده باشد و ساقی شده. همین که از خواب بلند شن، از این خواب غفلت بلند شن، و ما میدونیم بلند شدن از خواب غفلت یعنی مرگ. همین که مرگشون فرا برسه، حقیقت جلوی چشمشون آشکار بشه، میبینن که دیگه این شمع خاموش شده، این ساقی رفته، کار از کار گذشته، لذات دنیوی دیگه وجود نداره، دیگه فرصت جبران هم براشون نیست. داشت طغیانشان تو را در حیرتی، پس بنوشند از جزا هم حسرتی. انقدر سرکشی و نافرمانی کردن که تو تعجب کردی آخه چطور ممکنه یه عده اینقدر غافل باشن، اینقدر سرکش و نافرمان باشن. حالا که تو در دنیا نسبت به سرکشی و طغیان اینها حیرت کردی، حالا اینا هم به جزای این سرکشی و طغیان خواهند رسید. نوش جونشون، بنوشند از این جزاشون، از این به بعد همیشه دچار حسرت و ندامت خواهند بود. وضعیت بهشتیان رو میبینن و حسرت میخورن که چرا ما اینجوری نشدیم. تا که عدل ما قدم بیرون نهد، در جزا هر زشت را در خور دهد. عدالت ما که ظاهر بشه، اون موقع جزا و کیفر اعمال زشت آشکار میشه، یک کیفر مناسب و درخور اون کار زشت رو بهشون خواهیم داد. ما در قسمت قبل هم داشتیم که اگر کسی قتلی رو انجام بده و اعدامش هم بکنن، جزای اصلیش رو اون ور میبینه. حالا شما یه نفر رو تصور بکنید که صدها انسان، هزاران، حتی میلیونها انسان رو به کشتن داده. اگه تو این دنیا اعدامش بکنیم تموم میشه میره؟ خیلی وقتا هم اصلا به جزاش نمیرسه. یه پادشاهی که خونخوار بوده، مملکت رو نابود کرده، کلیا رو به کشتن داده، بعدم به مرگ طبیعی میمیره، تموم شده رفت. حالا اونجا یه جزا یه درخور بهش میدن. کان شهی که می ندیدندیش فاش، بود با ایشان نهانن در معاش. یک شاهی هستش که در طول حیات همیشه همراه ماست، ولی ما اینو نمیبینیم چون نهانیه، آشکار نیست. اینجا اون شاه خود خداوند دیگه که حواسش همش به ما هستش، ولی ما متوجه وجودش نیستیم. در طول معاش و زندگی ما کنارمونه. وجود خداوند کنار ما مثل وجود خیرت کنار ماست. چون خیرت با توست مشرف بر تنت، گرچه زو قاصر بود این دیدنت. خداوند در وجود انسان شبیه به عقل در وجود انسانه. ببینید ما عقل داریم، ولی این عقل رو که نمیتونیم ببینیم، در حالی که این عقل کاملا تصرف و تسلط روی ما داره. ولی همونطوری که چشم ظاهر بین ما عقل رو نمیبینه، خدا رو هم نمیبینه. نیست قاصر دیدن او ای فلان، از سکون و جنبشت در امتحان. عقل که از دیدن ما عاجز نیست، مدام داره همه حرکات ما رو میبینه، ماییم که عقل رو نمیبینیم. عقل کاملا روی ما تسلط داره، مثل خداوند که ما خداوند رو نمیبینیم، ولی اون کاملا روی ما تسلط داره. چه عجب گر خالق آن عقل نیز با تو باشد، چون نه ای تو مستجیز. مستجیز یعنی کسی که یک چیزی رو جایز میدونه. وقتی که عقل بر تو تسلط داره، تعجب میکنی که خالق عقل هم همیشه کنارت باشه و بر تو تسلط داشته باشه؟ جای تعجب نداره. چرا این امر رو جایز نمیدونی؟ از خرد غافل شود بر بد تند، بعد آن عقلش ملامت میکند. یک انسانی یک کار بدی انجام میده، غفلت میکنه از عقلش، خب بعد عقل اون رو نکوهش میکنه دیگه. آدم میگه وای چرا این کارو کردم، کاش که این کارو نکرده بودم. این نکوهش عقله. ما هممون این تجربه رو داشتیم. تو شدی غافل ز عقلت عقل نی، که از حضور استش ملامت کردنی. تو از عقلت غفلت کردی، کار غلطی انجام دادی، ولی عقل که از تو غفلت نکرده. همین که عقل میاد تو رو نکوهش و سرزنش میکنه، نشون میده که در وجود تو این عقل حضور داره، وجود داره. دقیقا مثل این که ممکنه ما از خدا غافل بشیم، یه کار غلطی انجام بدیم، ولی خدا که از ما غافل نیست، حواسش به ما هستش. و ملاهو به غافلن اما تعملون، خدا که از اون کارهایی که شما دارید میکنید غافل نیست. آیه 85 سوره بقره. گر نبودی حاضر و غافل بودی، در ملامت کی تو را سیلی زدی؟ اگر عقل در وجود ما حاضر نباشه، اگر عقل از ما غفلت بکنه، چطور ممکنه که وقتی یه کار بدی انجام میدیم این وجدان ما به جوش میاد، انگار که به ما سیلی میزنه، ما رو ملامت میکنه؟ پس یه همچین چیزی در وجودمون هست. دقت داشته باشید که این کلمه وجدان در اشعار شعرای قدیمی ما اصلا وجود نداره و یه کلمه جدیده. ما وجدان رو معادل نفس لوامه در نظر میگیریم، نفسی که بعد از غالب شدن نفس اماره و بعد از ارتکاب گناه میاد و ما رو سرزنش میکنه. این همون وجدانه، انگار درون یافتی داریم، چون وجدان از وجد و از یافتن میاد. انسان زمانی گناه میکنه و یک کار غلط انجام میده که از عقلش غافل بشه، یعنی نفس بیاد و جای عقل رو بگیره. انگار که اینها دو پدیده در وجود ما هستن که همش دارن با هم دعوا میکنن. یک بار نفس غالب میشه، ما کار بد انجام میدیم، یک بار عقل غالب میشه و ما کار خوب انجام میدیم. ور از او غافل نبودی نفس تو، کی چنان کردی جنون و تفس تو؟ تفس یعنی حرارت. اگر نفس ما از عقل غافل نمی شد، چطور ممکن بود که حرارت شهوات و جنون بر ما چیره بشه و ما مرتکب اعمال زشت بشیم؟ پس نفس ما از عقل ما غافله، یک موجود و یک پدیده جدا از عقله. هر وقت ما عقل رو راهنما قرار بدیم کار خوب میکنیم، هر وقت نفس رو راهنما قرار بدیم به شرارت میپردازیم. پس تو و عقلت چو استرلاب بود، زین بدانی قرب خورشید وجود. استرلاب یک ابزار منجمان قدیم بود که باهاش میتونستن دوری و نزدیکی خورشید رو بسنجن. حالا ما یه خورشیدی داریم به نام خورشید حقیقت، شمس حقیقت، که باید ببینیم چقدر به این شمس حقیقت نزدیک هستیم. استرلابی که میاد این سنجش رو انجام میده خودمون هستیم و عقلمون. این ابزار عقل به ما میگه که کدام عمل ما به خورشید و شمس حقیقت نزدیکتره و کدام دورتر. ولی عقل ما یک موجود و یک پدیده بی صورته، یک پدیده مادی نیست. قرب بیچون است عقلت را به تو، نیست چپ و راست و پس یا پیش رو. نزدیکی و قرب ما به عقلمون که قابل اندازه گیری نیست. ما نمیتونیم بگیم مثلا فاصله من از عقلم 10 متره، فاصله اون یکی 20 متره. این پدیده های فیزیکی که به عقل تعلق نمیگیره. اما نمیتونیم بگیم مثلا عقلمون چپمونه، راستمونه، جلومونه، پشت سرمونه. حالا که فاصله ما از عقل بیچون و بیصورته، چطور ممکنه که فاصله ما از خداوند بیچون و بیصورت نباشه؟ قرب بیچون چون نباشد شاه را، که نیابد بحث عقلان راه را. وقتی که ما میگیم یه نفر به خدا نزدیک تره، یکی از خدا دور شده، این نزدیکی ها مافوق کیفیت هستند. این نزدیکی ها رو حتی عقل هم نمیتونه درک بکنه. حالا یک مثال دیگه. نیست آن جنبش که در اصبع تو راست، پیش اصبع یا پسش یا چپ و راست. اصبع با ساد یعنی انگشت. تا حالا از خودتون پرسیدید که این حرکت و جنبشی که توی انگشتامون هست و بدون این که این حرکت و جنبش وجود داشته باشه انگشت ما اصلا فایده ای نداره؟ مثل یه انگشت فلج میمونه. از کجا نشأت میگیره؟ از چپ انگشت، از راست انگشت، پشت انگشت، جلوی روی انگشت؟ نگید که این حرکت از یک نقطه ای در مغز ما نشأت میگیره. خب پس چرا وقتی میمیریم این حرکت نمیکنه؟ وقت خواب و مرگ از وی میرود، وقت بیداری قرینش میشود. این حرکت منبعش کجاست که وقتی ما میخوابیم، وقتی ما میمیریم از بین میره؟ وقتی هم که بیدار هستیم دوباره این منبع حرکت به وجود میاد. این منبع حرکت رو یک حالت بی صورت مجبوریم در نظر بگیریم، یک حالت بی کیفیت مجبوریم در نظر بگیریم. منبعی که در بیداری کنار ماست ولی وقتی میمیریم دیگه وجود نداره. نمیدونیم اصلا این چیه، از کجا میاد، از چه رحمی آیدن در اصبعت، کسبعت بی اون ندارد منفعت. این حرکت از کدام راه میاد توی انگشت ما که بدون این حرکت انگشت ما هیچ فایده ای نداره. نور چشم و مردمک در دیده ات، از چه ره آمد به غیر 6 جهت. این فکر رو تا حالا کردیم که قوه بینایی ما که منشأ مادی نداره از کجا میاد؟ به غیر شش جهت، یعنی چیزی که منبع مادی نداره. خیلی ها هستن که در ظاهر چشمشون کاملا سالمه، یعنی این ابزار رو دارن، ولی بازم قدرت بینایی ندارن، چون اون منشأ در مغزشون ایراد پیدا کرده. ساختار و سازمان چشم فقط یه ابزاره، ولی با اون که نمیبینیم. دیدن در مغز ما اتفاق میفته و درک اون چیزی که دیدیم در عقلمون. از نظر مولانا حقیقت دیدن ماوراء طبیعته، عالم خلق است با سوی و جهات، بی جهت دان عالم امر و صفات. این عالم جسمانی ماست که جهت و طرف داره، سمت و سو داره، ولی عالم امر و صفات، عالم مجردات دیگه جهت و جانب نداره، کیفیت نداره، بیچونه. ما باید توجه داشته باشیم که علتها و سببها و حدود و جهات همشون متعلق به عالم مادی و جسمانی هستند. عالم امر و صفات الهی از همه این حدود و کیفیات و کمیات مبرا هستند. بی جهت دان عالم امر ای سنم، بی جهت تر باشد آمر لاجرم. حالا که عالم امر سمت و سو نداره و بی جهته، پس امر کننده یعنی خالق این عالم، یعنی خداوند، خب حتی از این هم بی جهت تره. وقتی که عالم امر مجرد باشه، خالق و پدید آورنده این عالم امر هم مجرد خواهد بود، تازه تجردش هم بیشتره، منزه از این سمت و سوها و صفات فیزیکی که ما درگیرش هستیم. بی جهت بود عقل و علام البیان، عقل تر از عقل و جان تر همز جان. سوره رحمان رو که دیگه خیلی شنیدیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این علام البیان رو مولانا از همین آیه 4 گرفته، یعنی خدایی که به انسان بیان رو تعلیم داد. اینجا مولانا میگه که عقل بی جهته، عقل مجرده. خب خداوندی که آموزنده بیان به این عقل هم هست، پس قطعا تجرد بیشتری داره، تجردش از عقل بالاتره، از جان تجرد بالاتری داره. تأکید و تأکید و تأکید بر بی صورت بودن خداوند، بر بی جهت بودن و تجرد خداوند. بی تعلق نیست مخلوقی بدو، آن تعلق هست بی چونه ای عمو. عمو جون بیا برات بگم، هیچ مخلوقی نیستش که به خدا وابسته نباشه، ولی این وابستگی خلایق به خداوند دارای کیفیت نیست. کسی نمیتونه اندازه گیری بکنه، کسی نمیتونه نخ ارتباطی بین خودش با خداوند رو با چشم مادی ببینه. این ارتباط یک ارتباط مجرد و بی صورت و بی کیفیته. زان که فصل و وصل نبود در روان، غیر فصل و وصل نندیشد گمان. اشیاء مادی دارای فصل و وصلن. شما هر جسمی رو که در نظر بگیری میتونی نصف بکنی، یعنی فصل بکنی، جدا کنی، یا اینکه میتونی دو تیکاشو با هم بچسبونی، وصلش بکنی. این فصل و وصل برای مادیاته، ولی روح انسان که دیگه فصل و وصل نداره، بیچون و بیکیفیته. انسانی که اسیر خیالات واهی هست، هر چیزی رو با کیفیت و با علم تجربی میخواد متوجه بشه، با این ذهن آلودش نمیتونه خداوند بیچون رو درک بکنه، نمیتونه ارتباط بین انسان و خداوند بیچون رو که یک ارتباط غیر قابل رؤیت هست درک بکنه. این گمان، این انسان صاحب گمان فقط فصل و وصل میاندیشه، یعنی همه چیز رو مادی و تجربی میبینه، در حالی که یک سری ارتباطات بی کیفیت هستند. اگر ما میخوایم خدا رو بشناسیم، باید دنبال دلایل و استدلالاتی بگردیم که به این فصل و وصل ربطی نداشته باشه. یه جور دلایل دیگری لازمه که ما بتونیم تشنگی خودمون رو، آتش خودمون رو و طلب خودمون رو در خداشناسی رفع بکنیم. غیر فصل و وصل پی بر از دلیل، لیک پی بردن به ننشاند قلیل. ما اگر که بخوایم خداوند رو بشناسیم باید یک دلیلی پیدا بکنیم که بر مبنای این خیالات واهی و نظریات آلوده به فصل و وصل و کمیات و کیفیات عالم جسمانی نباشه. ولی همین دلایل هم نمیتونن اونطوری که باید و شاید خداوند رو به ما بشناسونن و این آتش و تشنگی و قلیل حقیقت طلبی ما رو برطرف بکنن. مولانا اعتقاد داره که خداوند رو با فلسفه نمیشه شناخت، خداوند رو با تجربه عرفانی میشه شناخت، با ریاضت و سلوک میشه خداوند رو شناخت. پی پیاپی میبرر دوریز اصل، تا رگ مردیت آرد سوی وصل. بدون که تو نمیتونی با دلائل فلسفی خدا رو بشناسی، باید که در این جستجو و طلب تلاش کنی، ریاضت بکشی تا مگر این همت و رادمردی تو رو به وصال حق برسونه. تو که میدونی از اصل دور هستی، پس باید همیشه پیاپی دنبال بکنی تا این تلاش مردانه تو رو به وصال حقیقت برسونه. این تعلق را خرد چون ره برد، بسته فصل است و وصل است این خرد. چطور عقل میتونه این وابستگی غیر مادی رو درک بکنه؟ فهم ما همش درگیر همین فصل و وصله، دنبال دلایل فلسفیه، دنبال کمیات و کیفیاته. عقل جزئی دیگه حدش همینه. این در حالیه که خداوند از این حدود و کمیات و کیفیات منزه و سبحانه، پس اصلا به ابزار عقل نمیشه به خداوند رسید. زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. واسه همینه که حضرت رسول به ما سفارش کرده که درباره ذات الهی انقدر صحبت نکنیم و فکر نکنیم و با ابزار ضعیفی به نام عقل نخواهیم خدا رو بشناسیم. پیامبر یک حدیثی داره که میگه که درباره آفریدگان خداوند صحبت بکنید، نه درباره ذات خدا. هر چی بخواید درباره ذات خدا صحبت بکنید، فقط سرگشتگیتون افزوده میشه. تأکید رو نگاه کنید که چقدر بر ضعف عقل در شناخت خداونده و در ضعف فلسفه در شناخت خداوند. آن که در ذاتش تفکر کردنی است، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. کسی که نشسته ادعا میکنه که داره در ذات خداوند تفکر میکنه، حقیقت اینه که اون تفکرش در ذات الهی نیست. این یک فکر بی خوده، یک فکر بی اساسه. هست آن پندار او، زیرا به راه صد هزاران پرده آمد تا اله. خیال میکنه که داره در ذات خداوند تفکر میکنه، در حالی که در راه شناخت خداوند صد هزار تا پرده و حجاب وجود داره. ما در دفتر دوم وقتی داشتیم ملامت کردن مردم شخصی را که مادرش را کشت رو میخوندیم، خوندیم که به مولانا به همون گفتش که حقیقت اینه که نور خداوند 700 تا پرده داره، هر پرده خودش چندین طبقه داره، پشت هر کدوم از این پرده ها یه عده به اقتضای طاقت چشمشون جا گرفتن، این پرده ها صف به صف پشت هم دیگن، چشمان اهل هر صف طاقت نور صف بعدی خودشونو نداره، صف قبلی طاقت دیدن روشنایی پیش روی خودش رو نداره. ببینید این پرده های پی در پی در مسیر شناخت خداوندی وجود داره و در دفتر دوم هم بهش اشاره شد. هر یکی در پرده ای موصول خوست، وهم او آن است کان خود عین هوست. هر کسی در حد خودش این پرده ها رو زده کنار رو یه جا رسته به یه پرده ای، بعد فکر میکنه که واصل شده، پرده ها رو میبینه فکر میکنه این هوست، یعنی این خود خداونده. در حالی که ما میدونیم هم افرادی هستند که قبل از این فرد وجود دارن، هم افرادی هستند که جلوتر رفتن، انتها نداره که. پس پیامبر دفع کردین وهم از او، تا نباشد در غلط سودا پزو. سودا پز یعنی کسی که سودا پروری میکنه، آرزو و خیالات واهی رو هی برای خودش تکرار میکنه. پیامبر به خاطر همین موضوع بود که سعی کرد این توهم رو از ما بگیره، بندگان رو از سودا پختن در این اشتباه بر حذر بداره. ما بنده ها فکر نکنیم که درباره ذات خداوند رسیدیم به انتها و داریم درباره ذات خداوند فکر میکنیم. اصلا عقل ما ابزار مناسبی برای این تفکر نیست، خیلی ابزار ضعیفیه. وان که اندر وهم او ترک ادب، بی ادب را سرنگونی داد رب. ولی اون کسی که این هشدار رو نادیده بگیره، در دام اوهام و خیالات خودش بیفته، ادب بندگی رو کنار گذاشته، خب خداوندم کیفرش میکنه، جزاش میده. جزاش چیه؟ این که دم به دم بیشتر سقوط میکنه و گمراه میشه، هر لحظه سرنگونتر میشه. سرنگونی آن بود کو سوی زیر میرود، پندارد و کو هست چیر. حالا به این نکته چقدر جالبه، طرف داره در گمراهی خودش پایین و پایین تر میره، پله پله سقوط میکنه، ولی فکر میکنه که داره صعود و تعالی میکنه، داره سقوط میکنه در حالی که فکر میکنه داره اوج میگیره. زان که حد مست باشد این چنین، کو نداند آسمان را از زمین. خب کسی که مسته همینه دیگه، زمین را از آسمان تشخیص نمیده، صعود و سقوط را از هم تشخیص نمیده. در عجبها اش به فکر اندر روید، از عظیمی و از مهابت گم شوید. به جای اینکه برید در ذات خداوند اندیشه بکنید، بیایید به خلقت خدا نگاه بکنید، در صنع خدا اندیشه بکنید، ببینید چه عظمت و هیبتی داره این آفرینش. آدم حیران میشه، یک نگاه به این کائنات و سیارات و کهکشانها آدم میکنه، واقعا حیران میشه. چون ز صنعش ریش و سبلت گم کند، حد خود داند ز صانع تن زند. چون این فردی در هیبت و آفرینش خداوند بی خود میشه، به مقام حیرت میرسه، بعد حد خودش رو میشناسه، میفهمه که نباید بره در ذات خداوند تفحص بکنه، همچین چیز رو بر خودش روا نمیدونه. جز که لا احصا نگوید اوز جان، که از شما رو حد برون استان بیان. چون این فردی حالا میاد فقط به این موضوع بسنده میکنه که از صمیم دل بگه خدایا من فقط ثنای تو رو انجام میدم و این کار رو هم نمیتونم بشمارم، به خاطر اینکه عظمت تو از حد و شمار بیرونه. لا احصا، لا احصا یعنی نمیتونم احصا کنم، نمیتونم بشمارم. کسی که به صنع الهی نظر بکنه و حیران بشه، میگه خدایا من که نمیتونم نعمات تو رو بشمارم، پس نمیتونم ثنای تو رو آنطور که باید و شاید به جا بیارم. لا احصا رو ما در دفتر اول در داستان پادشاه و کنیزک هم داشتیم، میگفت لا تکلفنی فانی فی الفنا، کلت افهامی فلا احصا ثنا. این هم همین حدیث بود دیگه، که میگفتش که تو رو نمیتونم ثنا بگم اونطوری که تو خودت رو ثنا گفتی. حالا که اینقدر تأکید شد روی این که ما نباید درباره ذات خداوند فکر بکنیم، بلکه باید به صنع او نگاه بکنیم، مولانا یاد داستان ذوالقرنین میفته که رفت پیش کوه قاف و بهش گفتش که از صفات خدا برام بگو، ولی کوه قاف بهش گفتش که این صفات فراتر از حد بیانه، و اونجا بود که ذوالقرنین گفت حالا از صنع خدا برام بگو، که بعدا ما میخونیم ببینیم چه پاسخی میده کوه قاف به ذوالقرنین. ما میدونیم که این ذوالقرنین در سوره کهف معرفی شده. خیلی ها گفتن ذوالقرنین کوروش کبیر بوده که معروفترینشون هم احمد آزاد بوده و تحقیق خیلی خوبی کرده، و خیلی ها مثل مرتضی مطهری، علامه طباطبایی و حالا غیره این تحقیق رو قبول کردن و گفتن کوروش کبیر همون ذوالقرنین بوده. البته ما اسکندر مقدونی رو هم داریم در گمان زنی ها و چند گزینه دیگر که به این جزئیات کاری نداریم. حالا اینکه واقعا کوروش کبیر رفته پیش کوه قاف، اصلا کوه قاف چیه، اینا رو ما بذاریم کنار، ببینیم پیام مولانا برامون چیه. رفت ذوالقرنین سوی کوه قاف، دید او را که زمرد بود صاف. وقتی که ذوالقرنین داشت سیر و سیاحت میکرد و کشورگشایی میکرد، رسید به کوه قاف، نگاه کرد دید این کوه عظیم گرداگرد عالم رو گرفته و سراسر از زمرد تراش خورده تشکیل شده. تعجب کرد چقدر زمرد صاف و لطیفیه، گرد عالم حلقه گشته او محیط، ماند حیران اندر آن خلق بسیط. تعجب کرد، گفت چطور این همه زمرد کل زمین رو احاطه کرده، این خب صنع خدا بود دیگه. گفت تو کوهی دگرها چیستند، که به پیش عظمت و بازیستند. ذوالقرنین به کوه قاف گفت اگه تو کوهی، پس اون چیزی که ما به اسم کوه میشناسیم چیه؟ اون کوههایی که ما میشناسیم در پیش بزرگی تو بازیچه بیش نیستند، که به پیش عظم تو بازیستند، یعنی بازی هستند. حالا ببینید کوه قاف چی میگه. گفت رگهای من اندان کوها، مثل من نبوند در حسن و بها. کوه قاف میگه اون کوههای دیگه مثل رگهای من هستند، در زیبایی و درخشش مثل من نیستند، در حسن و بها. بها یعنی روشنی و درخشش. من به هر شهری رگی دارم نهان، بر عروقم بست اطراف جهان. هر شهری که شما برید من یکی از رگام مخفی شده توی اون شهر، تمام اطراف جهان رو با این رگهام گرفتم. حق چو خواهد زلزله شهری مرا، گوید و من بر جهانم ارق را. همین که خدا میخواد توی یه شهری زلزله بیاد به من میگه، منم ارق یا رگ اون شهر رو به حرکت در میارم تا اینکه اون شهر درش زلزله بیاد. پس بجنبانم من آن رگ را به قهر، که بدان رگ متصل گشته است شهر. منم با قهر با شدت اون رگی که مربوط به این شهر میشه رو به لرزه در میارم. چون بگوید بس شود ساکن رگم، ساکنم و از روی فعلا در تگم. تگ یعنی دویدن. همین که خدا بگه که بس دیگه زلزله رو تموم بکن، من اون رگ رو ساکن و بی حرکت میکنم. ببین خودم حرکتی ندارم، من یک کوه قاف ساکنم، ولی با فعل و اراده الهی عملا همش در تکاپو هستم، این شهر و اون شهر زلزله ایجاد میکنم. داره رفت میده به عقل، رفت میده به وجود خدا که شاید در ظاهر بی حرکت باشه، ولی منشأ همه حرکات هست. همچون مرهم ساکن و بس کار کن، چون خرد ساکن وزو جنبان سخن. وقتی که یک جایی زخم میشه ما روش مرهم میذاریم، مرهم ساکنه ولی در عمل داره کار میکنه، داره جنب و جوش میکنه، خیلی کار داره انجام میده که اون زخم التیام پیدا بکنه. بله ظاهرش ساکنه، دقیقا مثل خرد و عقل میمونه. عقل انسان ساکنه، خاموش و بی سخنه، ولی همین عقل منشأ و موجد هر کلام و سخنی به شمار میره. نزد آن کس که نداند عقلشین، زلزله هست از بخارات زمین. کسی که این عقل رو نداره، این درک رو نداره که کوه قاف داره با رگهاش زمین رو به لرزه در میاره و این حرکت کوه قاف هم بسته به فرمان الهی است، میگه که زلزله از بخارات انباشته در دل زمینه، مثل ارسطو و پیروان ارسطو، در حالی که عملاً زلزله اجرای فرمان الهیه. مولانا میگه که اسباب زمینی رو علت در نظر نگیرید، همه این علتها در واقع معلول اون علت العلل هستند. یه خداوندی هست که علت اصلی اونه. نگید که مثلا فرض کنید به دلیل فلان پدیده طبیعی زلزله ایجاد میشه، به دلیل فلان پدیده طبیعی مثلا بارون میاد، برف میاد. مولانا میگه همه اینا رو بذارید کنار، اصلش اراده خداونده. مثل قلمی که داره نقاشی میکنه، و آیا این قلم خودش نقاشی میکنه یا اینکه اون انگشتان که دارن این قلم رو به حرکت در میارن، یا اصلا بازوه، یا اصلا عقله، یا اینکه خداوندیه که این عقل رو به ما داده تا اینکه اون نقاشی رو بکشیم. هر چی شما این علت رو میری بالاتر و بالاتر میرسی به علت العلل. مورکی بر کاغذی دید و قلم، گفت با موری دیگر این راز هم. یه مورچه کوچولویی دید که روی یه کاغذی یه قلمی داره حرکت میکنه و رفت پیش یه مورچه دیگه و این موضوع رو باهاش در میان گذاشت. که عجایب نقش ها آن کل کرد، همچون ریحان و چو سوسنزار و ورد. گفتش که این قلم چقدر نقشای عجیب غریبی رو داره نقاشی میکنه، مثل گل و ریحان و سوسن، و فکر کرد که این قلمه که داره این کار رو انجام میده. گفت آن مور اسبه است آن پیشه ور، وین قلم در فعل فر است و اثر. اسبه رو هم که داشتی میشد انگشت. او یکی مورچه بهش میگه که بابا این که کار قلم نیست، کار انگشت اون نقاشه که داره این نوشتار و کتابت و نقاشی رو انجام میده. حقیقتا این قلم در این کار فرعه، اصلش اون انگشت هستش. گفت آن مور سوم که از بازو است، کسب الا قرض زورش نقش بست. حالا یه مورچه سومی میاد و خیلی عاقلانه به اینها نگاه میکنه و میگه فاعل اصلی که انگشت نیست، بازوه، چون انگشت خیلی لاغره، نیرویی نداره، بازوه که این انگشت لاغر رو به حرکت در میاره. همچنین میرفت بالا تا یکی مهتر موران فتن بودندکی. فتن با ت دستدار یعنی دانا. همینطوری این مورچه ها یکی یکی می اومدن و یه اظهار فضلی می کردند تا اینکه اون مورچه‌ای که پخته تر و عالم تر بود رسید. گفت که صورت مبینید این هنر، که به خواب و مرگ گردد بی خبر. گفتش که این هنر رو از ظاهر و از صورت نبینید، به خاطر اینکه صورت ظاهری وقتی که فرد به خواب فرو بره، وقتی که بمیره بیهوش میشه، بیخبر میشه، دیگه حرکتی نخواهد داشت. صورت آمد چون لباس و چون عصا، جز به عقل و جان نجنبد نقش ها. مورچه میگه که این دست و بازو و اینایی که شما دارید میگید همش صورت ظاهریه، اصلش یه عقله، یه روحه، که وقتی انسان میمیره این عقل و روح از این جسم جدا میشه، دیگه این جسم حرکتی نخواهد داشت. در حالی که همین مور به ظاهر فتن و دانا هم بی خبر بودو که آن عقل و فؤاد بیز تقلیب خدا باشد جماد. تقلیب یعنی زیر و رو کردن، دگرگون کردن، منقلب کردن. حتی این مورچه عاقل و هوشمند هم از این نکته غافل بود که عقل و قلب بدون تصرف و تأثیر خدا که جمادی بیش نیست. یک زمان از وی عنایت برکند، عقل زیرک ابلهی ها می کند. فقط کافیه که خداوند لحظه ای برای آنی عنایت خودش رو از این عقل بگیره. همین عقل به ظاهر زیرک ببین چه حماقت هایی ازش سر می زنه. خب حالا برگردیم به ادامه ذوالقرنین ببینیم که چی میگه به این کوه قاف. چونش گویا یافت ذوالقرنین گفت، چون که کوه قاف در نطق سفت. ذوالقرنین نگاه کردید این کوه قاف چه حرفای با ارزشی میزنه، چه سخنوری ها میکنه، و ازش پرسید که سخنگوی خبیر رازدان، از صفات حق بکن با من بیان. ای کوه قاف، ای متکلم آگاه، ای دانای به اسرار، از صفات خداوند برام تعریف کن. گفت رو کان وصف از آن حائل‌تر است، که بیان بر وی تواند برد دست. کوه قاف بهش گفت برو صفات خداوند خیلی شکوهمندتر و با هیبت‌تر از اونه که در وصف و بیان بگنجه. یا قلم را زهره باشد که به سر، بر نویسد بر صحایف زان خبر. یا اینکه قلم جرأت داشته باشه که درباره صفات خداوند با نوکش چیزی بر صحایف یعنی صفحات و کاغذها بنویسه. صفات خداوند رو که نمیشه با زبان و با قلم بشری شرح داد. گفت کمتر داستانی بازگو، از عجایبهای حق ای هبر نکو. هبر یعنی دانشمند. ذوالقرنین به کوه قاف میگه که باشه قبول، صفات خداوندی رو نمیشه با بیان بشری شرح داد، حالا میشه یه خلاصه یه چیزی ازش به هم بگی؟ من نمیخوام کامل بیانش بکنی، یه اشارهی کن، یه خلاصهی بگو. گفت اینک دشت 300 سال راه، کوههای برف پر کرده است شاه. کوه قاف گفتش که اون شاه وجود یک صحرایی رو پشت سر من خلق کرده که به اندازه 300 سال باید توش حرکت بکنی تا به تهش برسی. این صحرا پر از برفه، یعنی توی این صحرا، توی این دشت یک عالمه کوهه و این کوها پر از برف. کوه بر کوه بی شمار و بی عدد، میرسد در هر زمان برفش مدد. این کوههای بی حد و شمار همین جوری روشون داره برف میاد و برف میاد، افزوده میشه این برف و افزوده میشه. کوه برفی میزند بر دیگری، میرساند برف سردی تا سری. سری با سه سه نقطه در واقع همون سرا هست. شنیدید میگن سرا تا سریا، یعنی زمین تا آسمان. اینجا میگه که همین جوری یک کوه برف میاد روی یک کوه برف دیگه و اینها روی هم انباشته میشن. انقدر سرد میشه که این سرما تا اعماق زمین سرایت میکنه. کوه برفی میزند بر کوه برف، دم به دم زنبار بی حد شگرف. همینجوری برف روی برف میاد. خداوند یک خزانه بی حد شگرفی از برف داره که دم به دم این برف ها رو روی هم در این صحرا انباشته میکنه. اینا رو کوه قاف داره به ذوالقرنین میگه. گر نبودی این چنین وادی شها، تف دوزخ محو کردی مرمرا. اگر که اینقدر این صحرای پر از برف پشت سر من وجود نداشت، حرارت دوزخ منو نابود میکرد. حالا نتیجه گیری، کوه قاف کیه؟ این کوههای پربرف کیان؟ ذوالقرنین کیه؟ مولانا توی این حکایتی که برامون تعریف کرد، غافلان و بیگانگان از حقیقت رو مثل اون کوههای برفی تشبیه کرده. کوه قاف رو انسان کامل میدونه و ذوالقرنین رو سالک راه حق. کوههای سرد باعث می شدن که کوه قاف از بین نره. پس وجود قفلت زدگان هم باعث می شن که صاحب دلان مشتاق به تعادل زندگی بکنن توی این دنیا، وگرنه این اشتیاق رسیدن به خداوند، این آتش اشتیاق اونها رو نابود می کرد. همین که در بین این غافلان دارن زندگی می کنن، سرد می شن و نابود نمی شن، وگرنه که لحظه به لحظه قالب تهی می کردن. غافلان را کوههای برف دان، تا نسوزد پرده های عاقلان. کوههای برف رو مثل اون غافلان و بیخبران از حقیقت بدون که سردی وجودشون مانع میشه که این ره یافتگان به حقیقت بسوزن. اگر پرده ها و حجاب ها از جلوی چشم عاقلان هماره برداشته شده باشه، اینها میسوزن. عارف شیدای حقیقت اگر یک روح افسرده و یخبسته ای در جوارش نباشه که هر لحظه از فرط شوق و تجلی حقیقت میسوزه، قالب تهی میکنه. گر نبودی عکس جهل برف باف، سوختی از نار شوقان کوه قاف. اگر بازتاب قفلت این سرمازده های غافل وجود نداشت که آتش اشتیاق کوه قاف رو می سوزوند. انسان کامل و عارف واصل غالب تهی می کرد. آتش از قهر خدا خود ذره ایست، بهر تهدید لعیمان دره ایست. حالا که سخن از آتش به میان اومد، بذار درباره آتش جهنم هم باهات صحبت بکنم. آتش جهنم با اون همه عظمت و سوزندگی فقط یک جلوه حقیر از قهر الهیه. مثل یک تازیانه میمونه که میخوایم فرومایگان رو باهاش فقط تهدید کنیم، بترسونیم. با چنین قهری که زفت و فائق است، برد لطفش بین که بر وی سابق است. اون حدیث قدسی رو شنیدیم که میگه قال الله عز و جل سبقت رحمتی علی غضبی، یعنی رحمت و بخشایش من بر غضبم پیشی میگیره. اینجا هم همون رو مولانا داره بیان میکنه، میگه که این آتشی که زفت و فائقه، یعنی ستبر و بزرگه، مسلط و پیروز و چیره هستش، در برابر سرمای لطف الهی هیچی نیست. یعنی لطف الهی مثل سرمایی میاد و آتش قهر الهی رو سرد و خاموش میکنه. لطف و رحمت الهی بر غضبش سبقت میگیره. البته این مثال یکم بوی دوگانگی و عدم وحدت در ذات الهی میده. مگه خداوند غضبش با لطفش دو چیز مختلفن که یکی از یکی پیشی بگیره؟ مگر غیر از اینه که خداوند این صفاتشه؟ حالا اینجا مولانا میگه که منظورم از این سبقت گرفتن یک جور سبقت گرفتن معنویه، یک جور سبقت گرفتن دوگانه نیست، اینا همه با هم یکی هن. سبق بیچون و چگونه معنوی، سابق و مسبوق دیدی بی دوی. این که میگیم رحمت خدا بر غضبش سبقت میگیره، این سبقت گرفتن منظور یک سبقت گرفتن کمی و کیفی نیست، جنبه معنوی داره. سابق و مسبوقی، تا حالا دیدی که با هم یکی باشن؟ دیدی که بینشون دوگانگی وجود نداشته باشه؟ معلومه که ندیدی. وقتی یه چیزی یه چیزی سبقت میگیره یعنی اینا دوتا هستن. ولی اگر دیده یه حقیقت بین داشته باشی، اون موقع میفهمی که سابق و مسبوق در صفات الهی یکیه، وحدت مطلقه. نباید اونها رو مثل سابق و مسبوقهای سوری و ظاهری تصور کنی. پس صحبت کردن از پسی و پیشی در ذات خداوند بی اساسه. صفات خدا همشون ازلیه، عین ذات خداوند هستند. اگر این رو نفهمی از فهم ناقص خودته. گر ندیدی آن بود از فهم پست، که عقول خلق زان کان یک جو است. اگر تو این موضوع رو متوجه نمیشی، به خاطر فهم ناقصته، به خاطر اینکه فهم آدم، عقل مردم در برابر عظمت ذات الهی مثل یک دانه کوچولو جو از یک معدن جو هستش. عقل جزئی ما در مقابل عقل کلی مثل یک دانه جو از معدن جو هست. معلومه که ناقصه، معلومه که یک دانه جو نمیتونه معدن رو درک بکنه، معلومه که عقل جزئی نمیتونه عقل کلی رو درک بکنه. ای بر خود نه نبر آیات دین، کی رسد بر چرخ دین مرغ گلین. عیب رو در خودت جستجو بکن، در آیات و نشانه های خداوندی دنبال عیب و ایراد نگرد. این عقل ظاهری تو مثل یک مرغ گلی میمونه که نمیتونه پرواز بکنه به بلندای آسمان دین و ایمان. پرندهی که از گل ساخته شده میشه مجسمه. مگه یک مجسمه یه پرنده میتونه پرواز بکنه؟ مرغ گلین ماهاییم که عقل معاش داریم، ظاهر بین هستیم، ظاهرن جان داریم، ولی سیرتن جمادیم. هنوز به اون حد نرسیدیم که بخوایم پرواز بکنیم به اون آسمان، به اون اوج. هنوز به معراج نرسیدیم. مرغ را جولانگه عالی هواست، زان که نشف اوز شهوت و از هواست. این مرغ گلی، این فردی که اسیر شهواتش هست، رزق معنوی نداره، پروازش در فضایی متناسب با زمینه های رشد خودشه. اونایی که اهل دنیا هستند فقط در فضای مادیات میتونن پرواز بکنن. اصلا شما فرض کن این مرغ داستان ما گلی نباشه، مجسمه نباشه، یه پرنده زمینی باشه، مگه چند متر میتونه به اوج آسمان پرواز بکنه؟ یه کم میتونه از زمین فاصله بگیره. نشو و نمای او از شهوت و هوای زمینیه، نمیتونه به معراج بره، حالا فوقش چند متری هم از زمین فاصله بگیره. عقل جزئی همینه دیگه، فوق فوقش حالا یه ذره هم بخواد بالا بره. پس تو حیران باش بی لا و بلی، تازه رحمت پیش عطایت محملی. ببینید معنای بیت رو، ما نباید تصدیق کنیم، نباید انکار بکنیم، باید حیران باشیم. این وظیفه ماست. یک سری پدیده ها هستش که ما نمیتونیم درکشون بکنیم، مثل رحمت الهی که قرار از غضب الهی سبقت بگیره. عقل ما که نمیتونه این رو درک بکنه. پس نبگو لا، نبگو بلی، نه تکذیب کن، نه تایید کن. ایشالله که یه محملی از رحمت الهی میاد و تو رو با خودش میبره، میرسونه به کمال معرفت. ببینید ما در دورانی زندگی میکنیم که حیرت هامون کم شده، چون به راز پدیده ها پی بردیم. پدر خدا بیامرز من همیشه میگفتش که این که هواپیما توی آسمون میمونه فقط قدرت خداست. حالا یکی بیا توضیح بده که نه، این به خاطر اینه که فشار هوا بالای بال کمتر از فشار هوا زیر باله و این یک نیروی لیفت ایجاد میکنه. فردی که اینجوری به قضیه نگاه بکنه نمیگه این قدرت خداست، میگه این نیروی لیفته. ولی اون کسی که در حیرانی به سر میبره ایمان قوی تری داره و مولانا میگه در حیرت باقی بمونید. کسی که فکر میکنه راز همه چیزو میدونه به انانیت دوچار میشه، من ذهنیش قوی و قوی تر میشه، اون موقع است که منم منم میزنه و نمیتونه به مرحله کمال برسه. چون ز فهم این عجایب کودنی، گر بلا گویی تکلف میکنی. تو که معنی اینا رو نمیدونی، اگه تصدیقش کنی بگی بله درست اینجوریه، از یک آگاهی حقیقی این بله گفتنت نشأت نگرفته، تکلف باره، ساختگیه. پس نگو بله بله من درک میکنم که رحمت خدا از غضب خداوند جدا نیست، اینا یکی هستن، علکی نگو من درک میکنم. ور بگو این نی زنت نی گردنت، قهر بربندت بدان نی روزنت. اگرم تکذیب کنی بگی نه اینجوری نیست، اینا دوتا هستن یکی نیستن، همین تکذیب همین نگفتن گردن تو میزنه، قهر الهی سر میرسه و راه نجات و رستگاری رو بر تو میبنده به خاطر همین نگفتن. پس همین حیران و واله باش و بس، تا در آید نصر حق از پیش و پس. پس بهتره که ما در مرحله حیرت و سرگشتگی باقی بمونیم تا نصرت الهی از هر طرف به ما رو کنه. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. همین که خودت رو در مرحله حیرت ببینی، منم منم نکنی، در واقع با زبان حال داری میگه خدایا منو هدایت بکن. اهدنا الصراط المستقیم. زفت زفت است و چو لرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. مستوی یعنی یکسان. ببینید نکته اینه که اگه ما در حیرانی و سرگشتگی و درماندگی خودمون باقی بمونیم، در حقیقت داریم به زبان حال به خدا میگیم خدایا ما رو هدایت کن. قهر الهی هر چقدر هم که سخت و عظیم و هولناک باشه، چون در برابر شما ترسان و لرزان بشی، این قهر الهی نرم و هموار میشه. زان که شکل زفت بهر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. به خاطر اینکه قهر و غضب خداوند برای منکران و ستیزندگان با حق مهیب و هولناکه، ولی وقتی که تو اظهار عجز و فروتنی بکنی لطف و نیکی میشه این قهر الهی برات. فروتنی کن در برابر خداوند، رحمتش رو داشته باش، لطفش رو داشته باش، منم منم بزن و تکذیب کن و مغرورانه در مقابل خداوند قرار بگیر، اون موقع قهر خدا شامل حالت میشه. حالا خود دانی عظمت خداوندی انقدر بزرگه که حتی جبرئیل که فقط فرشته خداوند هم هست، عظمتش به حدیه که پیامبر اکرم با این همه مقام معنوی نمیتونه حقیقت وجود جبرئیل رو ببینه، به خاطر اینکه به هر حال پیامبر هم بشری مثل ماست و محدود به همین حواس انسانیه. حالا ما میخوایم در ابیات بعد ببینیم اگر پیامبر بخواد حقیقت جبرئیل رو ببینه چه اتفاقی براش میفته. این رو میخونیم تا به عظمت خدا پی ببریم، در مقابلش فروتنی بکنیم، تا اینکه به جای قهر الهی لطف الهی رو شامل حال خودمون بکنیم. پایان بیت 16377 علی عرفانیان.